دری سردهند. بدون شک ورزش در سلامت و تندرستی انسان نقش بسزایی دارد. در جهان کنونی و دلیل پیشرفت فناوری ماشین جایگزین انسان شده است. لذا نیروی بدنی کمتری برای انجام کارها صرف می شود. در چنین شرایطی انجام ورزش روزانه ضروری تر از گذشته شده است. در این میان عده‌ای از ورزشکاران با انگیزه، اراده، پشتکار و تمرین بیشتر در مسابقات ورزشی شرکت می‌کنند و به مقام‌های بالایی دست می‌یابند و گاهی ثبت رکورد نیز دارند. اینکه یک دختر ایرانی در رشته شنا رکوردی ثبت کند برای بسیاری عجیب به نظر می‌رسد. حالا وقتی اعلام می‌شود چنین فردی با دستان بسته و با پوشش اسلامی در زمان کوتاهی در آب‌های آزاد بوشهر شنا کرده و این رکورد را در گینس ثبت کرده، دیگر برایشان قابل درک نیست. چالش اساسی الهام عسقری پوشش اسلامی او بوده است که سبب شده رکورد او با حواشی مثبت و منفی متعددی درآمیزد. او به داشتن حجاب اسلامی در شنا تأکید داشت و می‌گوید: انگیزه اصلیم این بود که می‌خواستم به تمام دنیا بگویم پوشش و حجاب مانعی برای رسیدن به اوج نیست. با حجاب اسلامی هم میتوان شنا کرد و رکورددار گینس شد. او توانست مسئولان گینس را متقاعد کند که رکوردش را با پوشش اسلامی بپذیرند. دوستان عزیز، در خدمتتان هستیم از مشهد مقدس رادیو دری با برنامه بانوی موفق. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید. عزیزان، ورزش یک فرایند تربیتی سازنده برای تقویت جسم و روح و رشد و تعالی انسان است. در آموزه‌های دینی نیز بر تربیت و پرورش روحی در کنار ورزش جسمی تأکید شده است. اسلام به نشاط و شادابی جوانان و نیرومند ساختن جسم و روح توجه فراوان دارد. در این میان و بر اساس روایات، شنا از ورزش‌های مطلوب و دوست داشتنی در دین اسلام است و یکی از رشته‌هایی است که برای یادگیری آن تأکید شده است. در روایت آمده است که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: شنا و تیراندازی را به فرزندان خودتان بیاموزید. الهام عسقری از جمله بانوان ایرانی است که در سایه تلاش‌هایش رؤیای خود را محقق کرده و توانسته نامش را به عنوان یک زن موفق ایرانی در دنیا سر زبان‌ها بیندازد. او که از چند سال قبل برای ثبت رکوردی جدید در آب‌های ایران شنا می‌کرد، بالاخره توانست نخستین زن شناگر ایرانی باشد که برخلاف تبلیغات سویی که از سوی مخالفان می‌شود، خود را در سطح جهان مطرح کند. او البته معتقد است با ثبت این رکورد تازه درهای زیادی بروی او باز شده و قصد دارد تا روزی که زنده است در عرصه‌های بین‌المللی متناسب با قوانینی که جامعه‌اش مطرح نموده حضور داشته باشد و رکورددار رکوردهای گینس باشد تا نام ایران و ایرانی را در جهان جاودانه سازد. و این می‌گوید: من از خردسالی شنا می کردم و در رشته شنای استقامت به نوعی نخستین بانوی ایرانی بودم و صد شکن شدم. آن زمان من نخستین نفر بودم، اما اکنون این راه برای بانوان باز شده و امیدوارم از این پس شاهد حضور شناگران دیگری از ایران باشیم که در شنای استقامت فعالیت می کنند. البته گینس صرفاً جنبه ورزشی ندارد و بانوان ایرانی در تمام رده‌ها می توانند موفق عمل کنند. شخصاً ثبت چنین رکوردی را یکی از آرزوهای بزرگ زندگیم می دانستم و در چند سال اخیر نیز تمام انرژی و تمرکزم روی این مسئله بوده. تلاش زیادی کردم تا بالاخره موفق شدم. با تمام بانوان سرزمینم میگویم در زندگیشان هدف مشخص کنند و برای رسیدن به آن هرگز مایوس نشوند. عزیزان، با پایان برنامه امروز بانوی موفق رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید جهانی سپاس. بنده فاطمه صادقی به اتفاق همکارانم خانم ها بزرفشان تهیه کننده این برنامه و طیبه نوری صدا بردارمان از حضور گرم شما عزیزان خداحافظی میکنیم. تا روزی دیگر و تقدیم برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد الرضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
رویدادهای غرب آسیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های رویدادهای غرب آسیا. امیدواریم که فرصت داشته باشید و تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین رویدادهای غرب آسیا در هفته گذشته. نشست سه‌شنبه گذشته شورای همکاری خلیج فارس و پایان دادن به بحران با قطر و برگزاری مراسم سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس در عراق و برخی کشورهای منطقه. چهل و یکمین نشست سران شورای همکاری خلیج فارس شنبه گذشته در شهر العلا در عربستان سعودی برگزار شد. هدف اصلی این نشست پایان دادن به محاصره قطر و آشتی و مصالحه بین اعضای این شورا بود. در این نشست توافق برای پایان دادن به تنش با قطر و بازگشایی مرزها بر روی دوحه امضا شد. با این حال تحلیلگران زیادی در خصوص پایان تنش درون عربی ابراز تردید کردند. علت اصلی این تردید نیز به حضور نداشتن سران عربستان، بحرین، امارات و مصر در این نشست بود. شیخ تمیم امیر قطر و شیخ نوافل احمد امیر کویت تنها سرانی بودند که در نشست العلا شرکت داشتند. هیثم بن طارق سلطان عمان و حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین نیز شخصا در این نشست حضور پیدا نکردند. امارات هم به جای محمد بن زاید ولیعهد این کشور تصمیم گرفت محمد بن راشد آل مکتوم حاکم دبی و نایب رئیس این کشور را عازم نشست عربستان کند. ملک سلمان پادشاه سعودی شخصا در این نشست حضور پیدا نکرد و محمد بن سلمان ولیعهد عربستان به نیابت وی در این نشست حضور داشت. به همین دلیل نیز گفته می شود نشست العلا تحت فشار آمریکا و از روی استیصال و نگرانی عربستان در خصوص تداوم این تنش و مواضع دولت جدید آمریکا برگزار شد. موضوع دیگر این است که نشست العلا پیروزی قطر و شکست عربستان سعودی بود. تنش میان قطر و 4 کشور عربستان سعودی، امارات، بحرین و مصر از 5 جون 2017 آغاز شد. نارضایتی از سیاست خارجی قطر عامل اصلی بروز این تنش بود. 4 کشور عربی پس از قطع روابط با قطر این کشور را تحت محاصره قرار داده و مرزهای خود را بر روی دوحه بستند. 4 کشور عربی برای بازگشایی مرزهای خود بر روی قطر و احیای روابط با این کشور 13 شرط تعیین کردند که تعدیل فعالیت‌های شبکه الجزیره، قطع روابط با حماس و اخوان المسلمین و همچنین تجدید نظر در روابط با جمهوری اسلامی ایران از جمله این شروط بود. با این حال دولت قطر با رد این شروط 13 گانه اعلام کرد این شروط با حاکمیت و استقلال قطر در تناقض است و حاضر به پذیرش آن نیست. اکنون با گذشت 3.5 سال عربستان در حالی با قطر برای بازگشایی مرزها و احیای روابط و توافق رسید که قطر هیچ کدام از این شرطها را رعایت نکرده است. سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده بابت همراهیتان با برنامه این هفته رویدادهای غرب آسیا که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری تقدیم شما عزیزان شنونده می شود. دعوت می کنم همچنان ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. یک شنبه هفته گذشته مصادف با اولین سالگرد شهادت سردار قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ابو مهدی المهندس نایب رئیس 8 شعبی و 8 نفر از همرزمانشان بود. دولت تروریستی آمریکا 3 جنوری 2020 در اقدامی جنایتکارانه سرداران مقاومت و همراهانشان را در نزدیکی فرودگاه بغداد به شهادت رساند. مراسم سالگرد این شهدا هفته گذشته علاوه بر ایران در عراق، سوریه، یمن و لبنان نیز برگزار شد. شهروندان عراقی شنبه شب گذشته با حضور در خیابان منتهی به فرودگاه بین المللی بغداد که موتر حامل سردار قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس و دیگر همرزمانشان در آنجا هدف حمله آمریکا قرار گرفت با روشن کردن شمع و خواندن ادعیه یاد فرماندهان پیروزی را گرامی داشتند. در این مراسم چند تن از فرماندهان 8 شعبی با ایراد سخنرانی بر ادامه راه فرماندهان مقاومت، گرفتن انتقام خون آنها و بیرون کردن اشغالگران آمریکایی از عراق تأکید کردند. هزاران نفر از مردم عراق نیز یک شنبه گذشته با تجمع گسترده در میدان التحریر بغداد مراسم باشکوهی را به مناسبت نخستین سال روز شهادت سردار قاسم سلیمانی و شهید ابو مهدی المهندس برگزار کردند. در این تجمع گسترده مردم عراق با سر دادن شعار شهادت و حاکمیت بر ادامه راه شهدای مقاومت و ضرورت اخراج اشغالگران آمریکایی و بازپس گرفتن حاکمیت عراق تأکید کردند. کاربران شبکه‌های اجتماعی عراق نیز تصاویری از بیلبوردها و پوسترهای طراحی شده با شعار شهادت و حاکمیت را که در مناطق مختلف عراق نصب شده و عکس‌هایی از مزین شدن میدان التحریر بغداد و تصاویر شهیدان قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس منتشر کردند. سه‌شنبه گذشته نیز مراسمی با مناسبت سالگرد شهادت سردار سپه بود حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس در عراق برگزار شد. برهم صالح رئیس جمهوری عراق در این مراسم با بیان اینکه سردار سلیمانی در شرایط سخت جنگ با گروه تروریستی داعش در کنار عراقی ها بود خاطر نشان کرد، این فرمانده سرافراز اسلام و ابو مهدی المهندس سابقه طولانی در مبارزه با استبداد، دیکتاتوری و تروریسم داعش داشتند. یکی از محورهای مهم در مراسم سالگرد این شهدا که با آن تأکید شد، خروج آمریکا از منطقه بود. درباره خروج آمریکا از عراق، چنان که می‌دانید، این مسئله سال گذشته در پارلمان عراق هم تصویب شد، اما تا هنوز به تأخیر افتاده است. حال پرسش مهم آن است که حضور گسترده مردم عراق در مراسم سالگرد شهادت سردار سلیمانی و ابو مهدی المهندس چه پیامی دارد برای خروج آمریکا. سردار حسن رستگارپناه، جانشین مرکز مطالعات و امنیت پایدار ستاد کل نیروهای مسلح ایران، میگوید
حتما چه اون مصوبه را در مجلس عراق داشتیم، ولی خاستگاه عمومی ملت‌های مسلمان از جمله ایران و عراق و همچنین کشورهای دیگه اخراج آمریکا از این منطقه است، همونطوری که مقام معظم رهبری فرمودن. به دلیل اینکه این اخراج به تأخیر افتاده، مردم عزیز عراق در اثر انسجام و همدلی و یکانگی و وحدت و همدلی که با مردم عزیز ایران دارند، در اصل شرایطی را ایجاد کردند که تسریع بشه در این اخراج. و این تظاهرات عراق یک خیزش عمومی برخواسته از مکتب امام خمینی بود و در ادامه این مسیر مکتب مقام معظم رهبری و در اصل مکتب تجربه شده حاج قاسم سلیمانی در سطح جهان اسلام. به طور یقین این انسجامی که در بین خط مقاومت به وجود آمده و وحدت و یگانگی که حاج قاسم در میدان عمل به اثبات رسانید، اگر مسلمین با هم متحد باشند، مسلمانان بتوانند با شناخت عمیق از اهداف دشمن حرکت بکنند، دشمن با شکست قطعی روبرو خواهد بود. شرایط بسیار شرایط مناسبی است و در اثر ریخته شدن خون این دو بزرگ مرد تاریخ اسلام، قطعا اتحاد انسجام وحدت یک پاچگی بین جهان اسلام بیش از پیش خواهد شد و شکست از آن دشمنان اسلام خواهد بود.
شخصیت‌های زیادی هفته گذشته در سالگرد شهادت سردار سلیمانی و ابو مهدی المهندس سخنرانی کردند، اما سخنان یکشنبه شب سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان اهمیت بیشتری داشت. یکی از محورهای مهم سخنان سید حسن نصرالله این بود که محور مقاومت با ترور و شهادت فرماندهان خود متوقف نمی‌شود. سید حسن نصرالله با بیان این که محور مقاومت توانسته است از حادثه شهادت فرماندهان مقاومت عبور کند، تأکید کرد محور مقاومت هرگاه فرماندهی را از دست دهد، قوی تر، با جدیت و هوشیارتر می شود. یکی از محورهایی که هفته گذشته از شخصیت‌های مختلف در خصوص تبعات شهادت سردار سلیمانی مطرح کردند این بود که شهادت این سردار بزرگ سبب شد مطالبه اخراج نظامیان آمریکایی از منطقه و یک مطالبه در سراسر منطقه غرب آسیا تبدیل شود. سید حسن نصرالله در سخنان یک شنبه شب گذشته خود عنوان کرد، اگر شهادت فرماندهان محور مقاومت نبود، شعار اخراج نیروهای آمریکا از منطقه و شعاری که ملت‌های منطقه برای تحقق آن تلاش می‌کنند تبدیل نمی‌شد. در همین باره حسین اکبری، کارشناس مسائل منطقه، می‌گوید خروج آمریکا از دو جنبه عقلی و منطقی است.
ببینید، از دو جنبه به طور جدی بحث خروج آمریکا از منطقه بحث کاملا عقلی و منطقی. یکی از منظر خود آمریکایی‌ها، یعنی ملت آمریکا اگر از رهبرانش سوال کنن شما در این 30 سال گذشته تو این منطقه شعارهایی که به ما دادید، راهبردهایی که برای ما نوشتید، تو منطقه چه دستاوردی داشتید؟ حتما آمریکایی‌ها هیچ جوابی ندارن، چون مردم منطقه مسلمانن، اجازه نمیدن آمریکا هر جنایتی که دلش میخواد بر جهت منفعت خودش انجام بده. راهبرد اساسی آمریکایی‌ها دین زدایی از جامعه اسلامی در منطقه است. مسلمانان بخشش به لحاظ سنتی، بخشش به لحاظ اعتقادی و علمی و عملی، اجازه نمیدن این اتفاق بیفته. جنبه دوم قضیه اینه که منطقه هر کدوم به امیدی، به طمعی، اومدن آمریکا رو سلطه‌شو تو منطقه پذیرفتن. خیلی‌ها تمام اموالشون دادن که آمریکا براشون امنیت برقرار کنه، ولی بعد دیدن آقا امنیت خبری نیست. یمن ضعیف به لحاظ اقتصادی و نظامی بر قوی ترین همپیمان آمریکا که عربستان سعودی غلبه میکنه و اون رو وادار به واکنش میکنه. از حیث مقاومت هر کجا که آمریکا توی این مدت در منطقه با مقاومت مواجه شده شکست خورده. یه بار شکست، دو بار شکست، سه بار شکست، چند بار باید شکست بخوره؟ تو سوریه الان داره تلاش میکنه آمریکا چطور خودش رو آبرومندانه نجات بده. دیگه دنبال راهبردهای اولیه‌اش نیست. در بحث فلسطین الان خود مقاومت فلسطین به تنهایی قادر رژیم صهیونیستی رو ساقط بکنه. به خاطر برخوردهایی که اینا کردن باعث شد که قدرت بازدارندگی توان عملیاتی نیروهای مقاومت بره بالا. همینطور مقابله‌ای که با حزب الله کردن از جنگ 33 روزه، حزب الله احساس کرد میتونه به اینا پیروز بشه، خودشو بازسازی کرد، قوی کرد. کاری که تو سوریه کردن، مقاومت تبدیل به یک جبهه جهانی شد. امروز مثل ناتو اسلامی میتونه ایفای نقش بکنه.
با پایان یکی دیگر از برنامه‌های رویدادهای غرب آسیا رسیدیم. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
پند پیران عنوان برنامه بعدی ماست که از شما شنونده‌های عزیز نشرات رادیو دری دعوت می‌کنیم شنونده این برنامه باشید به مدت 15 دقیقه.
آهای! کسی اینجا نیست؟ آهای! در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم تنها پس از آن که این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
سکوت می کنم.
ای قاضی، حکم عقل و انصاف این است که بس.
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سن دیگر
به نام خدا. ای که شخص منت حقیر نمود، تا درشتی هنر نپنداری. اسب لاغرمیان بکار آید، روز میدان نگاو پرواری. از این که باز هم توفیق دست داد تا سلام به شما داشته باشیم خدا را شاکریم و هزار سلام را به شما پیشکش میکنیم. رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران هر روز در چنین زمانی با برنامه شیرین و الهام بخش به نام پند پیران خدمتتان میرسد تا با یک تمثیل حکیمانه شیرینی که ریشه در تمدن و فرهنگ مشترک من دارد پذیرایتان باشد. این تمثیل‌های زیبا کاری است از گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و منابع الهام بخش آن هم کتاب‌های به یادگار مانده از جناب سعدی و محمد اوفی به نام گلستان و جوامع الحکایات. امروز با حکایت تمثیلی نیت خیر میزبان شما خوبان هستیم. بشنوید.
خورشید آرام آرام غروب میکند ولی هنوز گرما طاقت فرساست. از تشنگی رمقی برای همه مونده است. خدایا درست میبینم کلبه ای که شاید کسی در آن باشد. خدایا شکرت در این بیابان کسی هست که به فریادم برسد. آری
چیستی؟
باز کنید، مسافری هستم تشنه و روبه موت.
چه میخوایی مرد؟
از غافل جا موندم، کمکم کن پیر مرد.
چه کمکی از من ساخت؟
بسیار تشنه هستم و خستگی به من چیره شده.
میا بنشین. دخترم
بله پدر،
مهمان داریم.
سپاسگزارم.
سلام
دخترم.
قدری آب روی مهمان.
چشم پدر، گرسنم هستی؟
تشنگیم فوزون تر از گرسنگی است.
آسوده باش.
در این بیابان تنها زندگی میکنی؟
آره، به همراه دخترم. مادرش سالها پیش به رحمت خدا.
خداوند رحمتش کند.
دخترم.
بله پدر.
از شیر گاومان که تازه دوشیده بودی قدری برای مهمان من بیاور.
شش پدر.
بگو ببینم از کجا آمده؟
از دور دست ها می آیم.
چطور تنها ماندی؟
در حال شکار بودم که ناگهان اطرافم را خالی دیدم. از همراهانم دور شده بودم و دیگر نتوانستم پیدایشون کنم.
در حال شکار آهوان بودی؟
آری گوری را دیدم و به دنبال او دویدم.
توانستی شکارش کنی؟
آری.
پس چرا اون را همراهت نیاوردی؟
گورخر بزرگی بود و من توان حمل آن را نداشتم. تا جایی کشیدمش و دیگر توانی برایم نموند.
پس حیوان زبان بسته را بیهوده شکار کردی.
حیوان برای شکار است.
آری، و شکار هم برای خوردن است، نه جا گذاشتن در بیاد.
آری، حق با توست.
حرفت چیست؟
من تاجر هستم.
تاجر چه هستی؟
برای دربار مان کالای آورده به فروش میرسانم.
از درباریان هستی؟ از جامعه هایت پیداست.
آری
بفرمایید. آب و این ظرف شیر تازه دوشیده شده. نوشه جان.
ممنون.
بنوش.
این شیر متعلق به چند گاو است؟
فقط یک گاو.
از یک گاو؟
بله، این گاو هر روز همین مقدار شیر میدهد به لطف خداوند.
بسیار گوارست، سپاسگزارم.
تنها قوتی بود که در خانه داشتی.
نوش جانت، میخوای اینجا استراحت کنی؟
بسیار خستم، اگر مزاحمتی برای تو ندارم وقتی بیاسایم.
خیر، ما میرویم به کارهای من میرسیم. تو هم همینجا استراحت کن.
به چیز دیگری نیاز نداری؟
خیر، از مهمان نوازیتان سپاس گذارم.
آسوده بخواب. بیا دخترم.
استبل دربار چنین گاوی ندارد و هرگز این اندازه شیر نداده. جای تعجب است. در این بیابان و کمبود و علوفه چطور چنین چیزی ممکن است؟
پدر، پدر،
اتفاقی افتاده دخترم؟ چرا میلرزی؟
گاومان.
گاو چه شده؟ گفتم چه شده، چرا ساکتی دختر؟
گاومان شیر نمیدهد.
شاید بیمار شده است.
نه پدر، گاومان مانند روزهای قبل شیر نمیدهد.
آخه چطور ممکن است؟
بیا نگاه کن پدر، بیا.
باشد.
بالیه شیر را نگاه کن.
این شیر بسیار کمیست.
دیگر سینه های گاومان شیر ندارد.
گاو ما در این خطه به خوبی و فراوانی شیر معروف بود.
از همان روزی که آن مرد به ما پناه آورد و از شیر گاومان خورد، روز به روز شیر گاو کمتر شد تا امروز.
بهتر از حیوان را به بیتار نشان دهیم.
فاصله بسیار دوری است.
سواران به سوی ما می آیند. مرد تاجر هم میان آن هست.
سلام و درود پیر مرد.
سلام. امروز هم خسته راهید؟
آمدم تا از تو و دخترت سپاسگزاری کرده و انعامی شایسته بدهم.
ما به انعام شما نیازی نداریم.
اتفاقی افتاده دخترم؟
از دیروز تا به حال گاومون کم شیر شده و امروز که شیر نداده است.
جای تأسف است دختر، چرا؟
گاومون در این منطقه همتایی نداشت.
قصد داشتم گاو را به همراهانم نشان بدهم، چون استبل دربار ما چون این گاوی را هرگز نداشته است.
شما از درباریان هستی؟
من حاکم این سرزمین هستم.
پدر، علت شیر ندادن گاومون همین حاکم است.
چه میگویی دختر؟
امیر نیت ظالمانه‌ای کرده است و اندیشه بدی در سر دارد.
سبحان الله. دخترت از چه دانست که من اندیشه بدی کردم؟
هر بامداد گاو ما شیر بسیار داده و امروز شیر نداد. سببی دیگر ندارد جز اینکه حاکم نیت بدی در سر دارد.
از چه روی این سخنان را میگویی؟
هرگاه حاکمی نیت ظلم کند، خداوند خیر و برکت را از زمین بر می دارد و اثر آن به همه چیز می رسد. هرگاه نیت خیر کند، خداوند بزرگ خیر و برکت را به سراسر این سرزمین می فرستد.
سخنان دخترم صحت دارد.
دخترت راست گفته پیرمرد.
می بریم به خداوند بزرگ.
حال که دقت می کنم، مرا نیت بدی در دل و اندیشم بود که روزی از آن گذشت و برای این سرزمین دعای خیر و برکت خواهم کرد.
اطمینان دارم که گاومان پرشیر خواهد شد.
به خزانه‌دار من بگویید انعام شایسته‌ای به این پدر و دختر بدهند.
سپاسگزارم یا امیر.
حال که از اندیشه ظلم در گذشتیم، امیدوارم فرزندم نیز عدل و داد را پیشه خود کند و سرزمین از برکات خداوند حاصل خیز شود.
Thank you.
فرصت‌های برنامه به پایان رسید و ما با سپاس از همراهی شما به استقبال تدارک برنامه دیگر از پند پیران می رویم. امید که بتوانیم یک خوبش را برایتان جور کنیم و در مجال دیگری که دست می دهد تقدیمتان کنیم. تا این مجال و این پیشکشی، خدا یار و نگهدارتان.
ساعت 6:30 به وقت ایران، 7:30 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و شب بخیر مجدد دارم محضر یک و یک شما همراهان گرامی. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. مشاور امنیت ملی افغانستان از طالبان خواست و جنگ و درگیری در این کشور پایان دهد. به گزارش خبرگزاری آوا، حمدالله محب مشاور شورای امنیت ملی افغانستان میگوید جنگجویان طالبان برای رسیدن به اهداف یکی از ادارات استخباراتی استفاده میشوند. مشاور شورای امنیت ملی افغانستان همچنین در خطاب به طالبان افسود از تخریب سرمایه های ملی در کشور دست بردارند. مردم افغانستان در 40 سال گذشته از جنگ های بدون وقفه به سطوح آمدن و همچنان انتظار میکشند تا هیئت‌های مذاکره کننده طالبان و دولت افغانستان بتوانند این خونریزی و جنگ را مهار کرده و بر آن نقطه پایان بگذارند. انفجار تروریستی بار دیگر شهر کابل پایتخت افغانستان را به لرزه درآورد. به گزارش خبرنگار ما فردوس فرامرز، سخنگوی قماندانی پلیس کابل گفت یک حلقه ماین امروز در مسیر موتر پلیس افغانستان در حوزه 8 کابل منفجر شد که تلفاتی نداشته است. تا کنون شخص یا فردی و یا گروهی مسئولیت این انفجار تروریستی را به عهده نگرفته است. در دو ماه اخیر انفجارها و حملات تروریستی در کابل افزایش یافته که بر اثر آن ده ها نظامی و غیر نظامی افغان کشته شدند. وزیر امور خارجه افغانستان در دیدار با سفیر ایران در کابل خواستار ادامه نقش مثبت تهران در روند صلح کشورش شد. به گزارش امروز ایرنا، وزارت خارجه افغانستان با صدور اطلاعیه اعلام کرد محمد حنیف اطمر وزیر امور خارجه افغانستان روز گذشته در دیدار با بهادر امینیان سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل از همکاری جمهوری اسلامی ایران در برقراری صلح در آن کشور قدردانی کرد. وزیر امور خارجه افغانستان در این دیدار گفت نقش ایران در تشویق گروه طالبان به عنوان گروه تاثیرگذار در امنیت کشور و گفتگوهای صلح ارزشمند و مؤثر بوده است. دور دوم مذاکرات صلح افغانستان بین دولت این کشور و گروه طالبان به منظور پایان جنگ و درگیری از روز شنبه جاری در قطر آغاز شده است. افراد مسلح ناشناس یک موتر متعلق به ساکر اردوی ملی افغانستان در ولایت بلخ را صبح امروز آماج گلوله های خیش قرار دادند. همکارم محمد کاظم حیدری گزارش می دهد.
افراد مسلح ناشناس یک خودروی متعلق به سربازان ارتش ملی افغانستان در ولایت بلخ را صبح امروز آماج گلوله های خیش قرار دادند. حوالی ساعت 7:40 صبح امروز دو فرد موتورسایکل سوار با استفاده از سلاح کلاشینکوف یک موتر حامل 5 تن از نظامیان ارتش ملی افغانستان را در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ برکبار بستند. به گفته شاهدان عینی این رویداد که در مربوطات حوزه 5 امنیتی به وقوع پیوسته 5 تن از سرنشینان این خودروی نظامی به شمول رانندهشان کشته شده اند. مقامات امنیتی در ولایت بلخ ضمن تایید این رویداد گفته اند هدف قرار گرفتگان 4 نظامی زن بوده اند که می خواستند با راننده حاملشان به مقر قولی وردوی 209 شاهین بروند. محمد حنیف رضایی سخنگوی مطبوعاتی قولی وردوی 209 شاهین ضمن تایید این رویداد گفته است که این 5 نظامی هدف قرار گرفته شده بلا فاصله به مرکز درمانی قولی وردو منتقل گردیده اند. اما وای در مورد این که آیا افراد ترور شده کشته شدند یا خیر چیزی نگفته است. اما شاهدان عینی در برخی از صفحات اجتماعی گفته اند که سربازان مورد حمله قرار گرفته شده به شمول رانندهشان که وی نیز از سربازان ارتش بوده است پس از تیرباران شدن در دم جان باختند. مقامات امنیتی در خصوص علت و انگیزه این رویداد چیزی نگفته و فرد و گروه نیز تا کنون مسئولیت آن را نپذیرفتند. گفته شده است که 2 فرد مهاجم موتورسایکل سوار پس از انجام ماموریتشان از ساحه متواری شدند. گفتنی است هرچند که در این اواخر شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ شاهد رویدادهای ناشی از انفجار ماین‌های مغناطیسی و کشته و زخمی شدن تعداد از باشندگان این ولایت بوده است، اما طی چند سال گذشته این اولین مورد است که خودروی حامل نظامیان ارتش ملی افغانستان در داخل شهر مزار شریف از سوی تفنگداران مسلح هدف تیراندازی قرار می‌گیرد. خبرنگار رادیو دری، مزار شریف.
وزیر دفاع رژیم صهیونیستی 6 حزب سیاسی را به اتحاد برای سرنگون کردن بنیامین نتانیاهو صدر اعظم این رژیم از قدرت دعوت کرد. با گزارش امروز ایرنا، کانال رسمی رژیم صهیونیستی کان، بنی گاتس وزیر دفاع رژیم صهیونیستی با ابراز ندامت از همکاری در کابینه نتانیاهو خطاب به سران 6 حزب سیاسی این رژیم گفت با این اتحاد میتوان نتانیاهو را به دلیل فریبکاری برکنار کرد. گانتس از سران این احزاب خواست به همین منظور در جلسه عصر امروز او شرکت کنند. پارلمان رژیم صهیونیستی کنست به علت وجود اختلافات سیاسی با وجود آمده میان احزاب و ناتوانی سران در تشکیل کابینه در 23 دسامبر 2020 رسماً انحلال خود را اعلام کرد. در پی انحلال پارلمان رژیم صهیونیستی سرزمین های اشغالی می رود تا طی 2 سال برای 4مین بار شاهد برگزاری انتخابات پارلمانی باشد. بازار جشنواره سازه‌های یخی هاربین در شمال شرق ولایت هلونگجیانگ چین به دلیل شیوع ویروس کرونا از حضور گردشگران خارجی کساد شد. با گزارش ایرنا، مقامات چین اعلام کردند بازار گردشگری یخ و برف چین با همگیر شدن ویروس کرونا در این کشور از اواخر 2019 باعث کاهش بازدید 130 میلیون گردشگر و کاهش درآمد 240 میلیارد یوان واحد پول چین شده است. مقامات چین علاوه بر هاربین، شهرهای شینیانگ، جلین و چنگچون در شمال شرقی چین و همچنین ژانگ جیاگو در ولایت هیبی در شمال چین را به عنوان شهرهای برتر برای برگزاری جشنواره‌های یخ و برف انتخاب کردند. جشنواره یخ و برف امسال هاربین از ماه عقرب آغاز شده و تا واسط ماه حمل 1400 هجری خورشیدی ادامه دارد. آکادمی جهانگردی چین پیشبینی کرده است در زمان برگزاری این جشنواره 230 میلیون سفر به این منطقه صورت می‌گیرد و بیش از 390 میلیارد یوان معادل 60 میلیارد دلار درآمد کسب شود. شهر یخی هاربین به عنوان بزرگترین پارک گردشگری برفی چین دارای هزاران مجسمه نفیس یخی و برفی، مناظر طبیعی، قلعه‌های یخی و نمایش‌های صحنه‌ای است که به عنوان سرزمین عجایب زمستانی ساخته دست بشر در جهان شناخته می شود. نامزد شکست خورده دموکرات ها در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2016 خواهان برکناری فوری رئیس جمهوری این کشور از قدرت شد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه سابق آمریکا در یادداشتی برای روزنامه واشنگتن پست ضمن حمایت از اقدام دموکرات ها برای عزل دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور از مقام ریاست جمهوری نوشت ترامپ باید برکنار و استیضاح شود. کلینتون همچنین خواستار استعفای اعضای کنگره شد که برای براندازی دموکراسی آمریکا با ترامپ پیوستند. وزیر خارجه سابق آمریکا اقدام توییتر و دیگر شبکه‌های اجتماعی برای مسدود کردن حساب شخصی ترامپ را ستود. بنابر اعلام دموکرات‌ها مجلس نمایندگان آمریکا که در کنترل آن هاست فردا چهارشنبه طرح استیضاح ترامپ را بر رأی می‌گذارد. تنش و بحران سیاسی در آمریکا پس از حمله و تسخیر کنگره توسط طرفداران ترامپ بالا گرفته است و این بحران روز به روز ابعاد گسترده‌تری در عرصه داخلی و بین‌المللی به خود می‌گیرد. دموکرات‌ها پس از حمله حامیان ترامپ به کنگره آمریکا به دنبال استیضاح و برکناری او هستند. در پای حمله به کنگره، شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های توییتر، فیسبوک، اینستاگرام، ردیت، توییچ، شاپیفای، اسنپ‌چت، تیک‌تاک، دیسکورد و پینترست به این علت که ترامپ هواداران خود را به ایجاد خشونت دعوت کرده، حساب‌های کاربری او را محدود و یا مسدود کردند. شایان ذکر از هواداران رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه گذشته 6 جنوری با حمله به کنگره این کشور برای ساعاتی آن را با تصرف خود درآوردند. در جریان این حمله دست کم 6 نفر از جمله 2 نیروی پلیس کشته شدند. عزیزان شنونده، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپارم. شب خوش و حق نگهدار.
تشکر میکنیم از همکاران من در واحد خبر که آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی را به سمع شما خوبان رساندن. همچنان در خدمت شما هستیم با ادامه نشرات نیمروزی رادیو دری از شهر مقدس مشهد.
همگام با ولایت.
لازم است ما از یاد 19 دی و حادثه 19 دی حراست کنیم و نگهبانی کنیم. یکی هم این است که باید از محتوا و مضمون حماسه 19 دی حراست و نگهبانی کنیم. حالا علتش رو عرض میکنم. اما اینی که از خود اون حماسه بایستی حراست کنیم و نگهبانی کنیم، چون این یکی از نقطه های اوج حیات ملت ایران بود. ملت ها نقاط اوج و نقاط حضیض دارند. نقاط اوج رو بایستی زنده نگه داشت. خب هر حادثه یه مضمونی داره، یک محتوایی داره، یک معنایی داره. مضمون این حادثه چی بود؟ ما بایستی این مضمون رو درست بشناسیم و از اون حراست کنیم. چرا حراست کنیم؟ به خاطر اینکه راویان خائن و تحلیلگران مغرض سعی میکنند محتوای حوادث بزرگ رو به سود خودشون و به سود قدرت‌های غاصب دنیا تغییر بدن. در مورد 19 دی ما مراقب باشیم که چنین اتفاقی نیفت. حالا من عرض می‌کنم البته به اجمال که مضمون حرکت 19 دی قم که مردم با حوزه علمیه مشترکاً اون حرکت عظیم رو انجام دادن، محتوای این کار و مضمون این کار و معنای این کار چی بود؟ خب چیه معنای حادثه 19 دی؟ عبارت است از خشم و شدت اعتراض مردم به رژیم دیکتاتور، وابسته، فاسد، ضد دین، اشرافی و طبقاتی. دو نکته مهم در اینجا باید مورد توجه قرار بگیرد و تعیین کننده است. یک نکته این که این حرکت عمومی رهبرش یک مرجع تقلید بود. نکته دوم این است که این حرکت قم یک حرکت ضد آمریکایی بود، یک حرکت ضد استکباری بود. حالا این قیام در واقع هم جنبه دینی داشت هم جنبه ضد آمریکایی داشت. در واقع قیام 19 دی رو میتوان اولین ضربه تبر ابراهیمی بر پیکر بت بزرگ به حساب آورد. این اولین تبری بود که به وسیله مردم قم به بت بزرگ آمریکا زده شد. بعد از اون هم ادامه پیدا کرد. به شما امروز وضع آمریکا رو مشاهده می‌کنید، وضع و حال بت بزرگ رو امروز شما می‌بینید. این دموکراسیشونه، این افتضاح انتخاباتیشونه، این حقوق بشرشونه. حقوق بشر که هر چند ساعت یک بار یا حداقل چند روز یک بار یک سیاه‌پوست رو بدون دلیل، بدون جرم تو خیابان میکشن و تعقیب هم نمیشود کشنده و قاتل. این ارزش هاشونه که هم دایی میگن ارزش های آمریکایی، ارزش های آمریکایی. امروز این ارزش ها مایه مسخره همه دنیا شده، حتی دوستانشون اونها رو مسخره میکنن. این هم اقتصاد فلجشونه. اقتصاد آمریکا به معنای واقعی فلجه. ده ها میلیون بیکار و گرسنه و بیخانمان. این وضع امروز آمریکا است. این البته چیز مهمی است، لکن عجیبتر از این است که یه عده هنوز قبلشون آمریکاست، هنوز امید و آرزوشون به آمریکاست، آمریکایی که در یه چنین وضعی هست. خب قیام عمومی مردم گفتیم ضد آمریکایی بود. علت هم فقط این نبود که حالا رئیس جمهور آمریکا آمده و 100%. این یک در واقع سرباز کردن اون ناراحتی ها و خشم های درونی ملت بود. و الا 25 سال بود که آمریکا در ایران انواع فشار رو بر مردم وارد می کرد و به وسیله رژیم مستبد و فاسد پهلوی ایران رو در واقع پایگاه اصلی خودش قرار داده بود و نتیجهش هم برای کشور ما پیشرفت نبود، بلکه به عکس نتیجه حضور آمریکا در کشور ما فقر اقتصادی بود، فقر علمی بود، فساد و بی‌بندوباری فرهنگی بود.
شب بسیار خوشی برای عزیزان آرزومند هستیم. امیدوار هستیم در سایه الطاف خداوند سالم و تندرست باشید. به لحظات پایانی نشرات امروز رسیدیم. از همراهی یک یکتان جهانی سپاس. شما عزیزان را به خداوند منان می سپاریم. حق نگهدار.
هموطن ای افغان چشمت بلرزد تا دنیا ببینم تا خدا ببخشد تا دشمن بلرزد تا دنیا ببینم تا خدا ببخشد هموطن هموطن